ஆகாது. یک مطلبی را ما در حقیقه در جسوری که عرض کردیم و دلم بخواد که آقایان به این مطلب یاد توجه بفرمایند و اگر نظرشون گیرا شده اشکالی میرسد و عرض را بفرمایند. باید این است که راه‌های اینی صلاح امروز یعنی راه‌هایی که از نظام منظومات هدایت منظومات برای اسلام ثانی شود راه‌های بسیار خوبی، اما تا همین بود انسان را متوجه می کند که این عالم تحقیق موجود تحت یک نیروی مدبری هست، این تدبیر می کند یعنی این نظام بخشیده و می بخشد. ولی این با کمک برای محافظه مردم به کمک اون شهادتی که دل حرکت میدهد خدا این کافی سور عملا یک آدم موحدی بود. اما اگر صرفا ما بخواهیم نه از راه وجودان شخصی و حتی که اگر وجودان دار مردم باشد، اگر فقط بخواهیم از راه علوم اصطلاح معرفت و خداشناسی ایجاد کنیم، از همین حدی فرض کردن به ما تجاوز میرسیم. یعنی همین قدر ما مثل کسی هستیم که یک اثری رو میگیرد و اجمالا چشم می کند یک مؤثری در اینجا وجود دارد. مثل همون مثال هایی هم که ذکر کردن حتی اکثر این است که از وجود یک نظم یک ناظمی را درک می کند و نشتر سازن مسئله برای او به صورت یک مجبور در می آد، نه به صورت یک امر معلوم قطعی. یعنی باز جای هزار سؤال دیگر در این زمینه هست. اگر قناعت بکند به همین مجبور خب یه مطلبی، اگر قناعت نکند سؤالهاش همه به بر جواب میده. برای این که خیلی واضح شما حد اکثر این است که بگید که خب این عالم ما نشون میدهد که صانعی دارد، ناظمی دارد. خود شخص سؤال میکند خود اون صانع از کجا آمده است و چطور به وجود آمد، خود اون ناظم که علم دارد علمش از کجا آمد و چطور شد به خودش عالم شد. آیا خود اون ناظر اون مدبر همیشه بوده است و همیشه خواهد بود یا این نوری و از اینها بالاتر اون مدبر و اون ناظر یکی یا بیشتر؟ عقل توحید، از کلمه وحدت هست معنیش این است خدای یگانه. بسیار خوب، علم و حس یعنی جوانی های این سیاست علم شهادت می دهد به وجود نازل و مدبر و صانع برای این مخلوقات. اما این سؤال شما جواب بدید، آیا علم که شهادت می دهد بر وجود صانع و مدبر و حتی خالق به عنوان خالق هم دید، آیا علم شهادت هم می دهد به اون صانع و اون نازل و اون مدبر یکی نبیشتر شاید دو تا باشن، شاید پنج تا باشن، شاید هزار تا باشن، شاید بی نهایت نازل و مدبر باشد در عالم. حالا اون که ما میدونیم که مسئله خداشناسی تا پای وحدت در کار نیاد از توحید و خداشناسی خداشناسی ملازم است با توحید. کدام دلیل از دلائل علمی عالم اصطلاحی مون میتواند اصلا در باره این موضوع یک سری قضاوتی بکند؟ نازم عالم، مدبر عالم یکی یا یکی نیست؟ بله ممکنه شما بگید که ولی بعضی از صفات اون را علم کشف می کند. هیچ یک از صفات ذات باری تعالی را علم نمی تواند برای ما اون طوری که باید درباره اون معتقد بود کشف کند. مثلا یکی از صفات باری تعالی علم است. ما که موحد هستیم وقتی که معتقد به خدای علیم باشیم، به الا مبدأ غیر علیم را که غیر مادی غیر موحد هم قبول دارد، مادی هم قبول دارد، مبدأ غیر علیم. ممکنه شما بگید ولی علوم علم را که ثابت می کند وقتی که نظم را ثابت کرد نشون می دهد که مدبر علیم هست. یا بله نشون می دهد مدبر علیم هست. اما اون علیمی که شما درباره خدا معتقد هستید این است، انه به کل شیء علیم. حتی لازمه اعتقاد به خدا این است که جهل در ذات او وجود ندارد، به همه چیز عالم است، مجهولی او ندارد. این حتی اکثر میگه این نازم عالم در این کاری که ساخته اینو میدونید. ولی آیا علم میتونه ثابت بکند انه به کل شیء علیم، اون مفهومی که شما در خداشناسی و خداپرستی دارید، انه به کل شیء علیم را و کی میتوانید از راه علوم ثابت کنید؟ علوم میگه آقا اون کسی که اون قدرتی که این عالم بیگن عظمت رو به وجود آورده است از روی علم به وجود آورده. میگه ما اینی را که به وجود آورده است می دانسته به وجود می دارد. این در باب خداشناسی کافیه. در باب خداشناسی اون یک لازم است این است که به کل شیء علیم است، جهل در ذات او راه ندارد. باز پایه علم ندارد، پایه علوم به اصطلاح در اینجا باشد. قدرت ذات حق رو چطور؟ بله از راه علوم ما میفهمیم اون قدرتی که اون قوهی که اون موجودی که عالم دیگر عظمت رو به وجود آورده است قادر بوده که به وجود آورده است، توانایی داشته که به وجود آورده است. همین نظر اما یه مسئله دیگه هست و این که آیا علی کل شیء قدیر یک قدرت نامحدود مطلق است که بر هر چیزی قادر است؟ عجز و ناتوانی در ذات او راه ندارد. از راه دیگه میدونن از درخت مثل این کاری باشه که اصلا قدرت داشته بیداره. اما اون مبدع عالم بر همه چیز قدرت دارد ماشه میدونه در اینی که کرده قدرت دارد اونی که نکرده که ماشه میدونه از اینجا شما پس درست اگه توجه بفرمایید میبینید که از راه علوم فقط همین مقدار و نه بیشتر انسان میتواند برسید آدم لازمی دارد لازم واجب الوجود از خارج ذاتن یا از جای دیگه آمدن این لازم عالم علیم هم هست اما به کل شیء علیم قادرم هست علا کل شیء قدیر. آیا ازلی و ابدی؟ از این راه ها امکان ندارد خداشناسی به صورت یک علم مثبت در بیاد یک علم و یک فن در بیاد به طوری که واقعا خداشناسی واقعا نظیر موجه شناسی بشود نظیر روان شناسی بشود نظیر حیوان شناسی بشود به طوری که بشود در او جدی استدلال کرد بر ذاتش و بر صفاتش ذاتش با وجود و وجود برای ثابت نشود بود و تمام این هم بر محور غیر متناهی می چرخده می گردن تا اون اثبات نشود خداشناسی حتی اکثر این هست یه مجهول در میاد ما اجالتا نتونستیم عالم را توجیه بکنیم که از خود این نظام را دارد پس از جای دیگه این نظام را آورده اما اون جای دیگه چطور شد؟ از کجا آمد؟ علمش از کجا آمد؟ خودش از کجا آمد؟ همه میشه بریم هم کنیم و تازه این آقا چیز نمیشه خداشناسی نشدیه حتی بعضی آقایی هم میکنین اخیرن در باره همین موضوع ها صحبت کردن به همینجا که رسیدن میگه خوب حالا وقتی که ما گفتیم این عالم نازمی دارد ای کسی از ما سوال بکنه که خوب خود نازم از کجا آمده است؟ لازم هم نیست ما بودیم انبیا تجویز نکردن که ما این چیزا رو درک بکنیم ما همه قد میفهمیم نظمی هست و نازمی هست یا اساسا علمی به نام خداشناسی از خداشناسی شناختن معرفت باشه شناسایی باشه و درک نه فقط یه مجهولی رو ما درک میکنیم یک کشف میکنیم به اطلاع یعنی یه مجهولی رو اجابتا برای ما خودنمایی میکنند اگر بنا بشود که علم خداشناسی در کار باشد جز از همون راهی که گفتن علم وجود راه دیگری اساسا وجود ندارد حالا من خواستم این مطلب هم که کاملا برای آقایان روشن بشه که مقصود ما اجابتا در این زمینه در جلسه پیش عرض کردیم راه های فلسفی ما سه راه کلی را ذکر میکنیم در میان راه ها یه راهش راه سبوداش راه عرفی یه راه شده سبوداش راه دینوی یه راه دیگری اسم شما گذاشتیم راه صدرایی که خود مرحوم صدر متعلقین اسم اون رو گذاشته از برهان صدیقین این هم رو خودی سرشه داریم چون راهی که اون گفته از یک کمی از یک جهات یه شباهت نیست به یه مطلب خیلی معروفی در دنیای اروپا به یه برهان خیلی معروفی در دنیای اروپا اول بار یکی از علمای مسیحی به نام آنسل که در هر یادگاه میگذاریم و تنظیم میگیریده تقریبا معاصر بوده است با خیام یعنی در این سال سال بعد از این مرد یه برهانی رو ذکر کرده است که این معروف شده به نام برهان وجودی. بعد خود فرنگی ها در اطراف اون برهان خیلی نفی و اثبات کردن، بعضی ها قبول کردن، بعضی رد کردن. من دلم میخواد قبل از اون که برهان صدر المتعلقین را ما در این زمینه نقل بکنیم، هر این آدم را ما از کنم که نقل بکنیم به حرف کسان دیگری که در این زمینه بحث کردن. من این را از روی کتاب در جای متعددی این برهان نقل شده است و کتابهای عربی و فارسی، یکی از جایی که خوب نسبتاً باز خوب نقل کرده و واضح فروغی در سیر حکمت است. من این را از سیر حکمت در اروپا براتون از جایی متعددش براتون دارم. این مرد اینجور میگوید، میگوید که فروغی میگوید از همه برهانها که آنچه برای اثبات ذات باری آورده، اون که بیشتر مجبور میشود و موضوع مباحثات بسیار واقع شده آن است، معروف است به برهان وجودی یا ذاتی. از این قرار درست میشونید گفته همه کس حتی شخص فقیر تصوری دارد از ذاتی که از اون بزرگتر ذاتی نباشد. گفته تصور ذاتی که ذات اعلی ما فوق همه ذات ها باشه و به عبارت دیگر تصور کامل مطلق را همه کس دارد. درش در مقدمش برسی نیستید یه نیاز نگرده که انسان میتواند تصور بکند کامل مطلق. بعد میگوید چنین ذاتی البته وجود هم دارد به دلیل این که ما تصور کمال مطلق و کامل مطلق داریم وجود هم دارد. چرا؟ چون مرازم این میان این موجود این زیرا اگر وجود نداشته باشد بزرگترین ذاتی که به تصور آیت که ببینید داشته باشد از اون بزرگتر است. این خورده میگه که من ذاتی را تصور میکنم که از او بزرگتر نباشد و کاملتر نباشد. این یا وجود دارد یا وجود ندارد. اگر وجود دارد که همون بسید من دارد. اگر وجود ندارد هست ذاتی که بزرگترین ذاتها باشد و وجود هم داشته باشد از ذاتی که بزرگترین ذاتها باشد و وجود هم و وجود نداشته باشد او کاملتر است. پس کاملتر از اون چی که من تصور کردم فرض شد. خود یعنی اونی که من فرض کردم پس اون ذاتی که من تصور کردم او را که بزرگترین ذات هاست این بزرگترین ذات ها نیست. خوب حالا آیدی خود یا با خود میگه من ذاتی را تصور کردم که بزرگترین ذات هست. این مفهوم زیرا اگر وجود نداشته باشد پس ذاتی که بزرگترین ذات ها باشد و وجود داشته باشد از این کاملتر و بزرگتر است. بگیم بله پس اونی که من فرض کردم که بزرگترین ذات هاست بزرگترین ذات هایی بگیم خورم خلیف ببینید بله نه پس اونی ببینید اینی که وجود داره کامل بله اگه وجود نداشته باشد در باب خود این است که شما یه وقتی یه چیزی را فرض کنید شما که فرض میکنید اول فرض میکنید یه چیزی را بعد میگید که فلان چیز حالا یک مثالی از کنید بخوام برای بیاره کنم مثالی از
بله.
همون خلاف اون در بیان یعنی اول یه چیزی را فرض میکنیم بعد روی عارضش میگیم فلان چیز عوارضش هست چون اگر اون نباشد لازم میاد نقید اونه که فرض کردیم و فرضه خود اونه فرض کردیم پس با وجودی که فرض کردیم نمیشه نقیدش باشد پس خودش اصل است پس اون لازم برش بگیم میگه من فرض میکنم و تصور میکنم یک مسلم است که این تصور وجود دارد تصور میکنم بزرگترین ذات را لازمه یه تصور اینه که وجود داشته باشد. چرا؟ زیرا اگر وجود نداشته باشد این تصوری که من کردم از بزرگترین ذاتها بزرگترین ذاتها نیست. چرا؟ برای این که اگر وجود نداشته باشد ذات بزرگتری که وجود داشته باشد از این بزرگتر است. بس اینه که من تو رو بزرگتر تصور کردم بزرگتر است. حالا چون دیگر دیگران بیاد گرفتن و ما بکنیم چیزی برسن پس یقینا ذاتی هست که هم در تصور هم در حقیقت بزرگترین ذات باشد به اون خدا این حرف و این مرد گفته است و عرض کنم بیش از ده قرن چون ده دوازده قرن اروپایی ها روی این بحث دارن بعد دکارت همین حرف را به صورت دیگری آمده است گفته است که این زمان داره شما باز گفت اینا رو میگم برای اینکه مقایسه و عمل بیاد میاره طرز فکر فردی ها رو شده بخواد یک فرضیه ای دارد که اصل اون فرضیه ریشش غلط است. خیلی خوب اساس یک فکر چرند مزخرفی که روش تبلیغات خیلی زیاد کردن که یکی از مزخرفترین حرفهای دنیا همین حرفیست که دکارت رو در دنیا دکارت کردن من فکر میکنم پس وجود دارم آمده در همه چیز شک کرده خب شکش کار بیدهی هر فیلسوف به هم داره در همه چیز شک بکنم تا در میان این مشکوکات یقین واقعی رو پیدا کنم بسیار کارو ولی حالا که در همه چیز شک و تردید کرده از طبیعت و ماورای طبیعت و خدا و جسم و نفس و دین و همه چیز شک کرده است آمده که بعد در وجود خودش هم شک کرده است حالا آمده است که از یه نقطه یقین شروع بکنم اول چیزی را که به اصطلاح به عنوان نقطه یقین میگیرد خود شک کرد میگه در هر چی که شک بکنم در خود شک شک نمیکنم چون شک وجود دارد پس من وجود میگه من در این شک میکنم شک میکنم شک میکنم یک مرتبه میاد اینجا میگه ولی در این که شک میکنم که دیگه شک نمیکنم پس من شک میکنم پس من فکر میکنم پس من وجود دارم این حرف یکی البته یه حرف از نظر ادبی خوب شیرینه اما از نظر علمی و فلسفه خیلی درد خوبی حرفیست که در 600 سال قبل از دکارت طرح شده و جوابش هم دادن ولی نمیخوان اون رو باید قبول بکنن که همچی چیزی نیست این حرف در اشارات بو علی هست با جواب بو علی میگوید هر کسی وجود خودش را قبل از هر چیزی در نمیتونه توی وجود خودش به دلیل دیگری پیدا کنه علم نفس ذات خود وجود باید همین حرف هست اگر شما بگید نه من به وجود خودم هم از راه یک اثری از طریق کار کردن فکر کردن فکر کردن یا اگر بگید من چون کار میکنم وجود دارم چون فکر میکنم وجود به دلیل این که فکر میکنم وجود دارم آیا تو که از راه فکر کردن به وجود خودت میخوایی پیدا بری؟ آیا اونی که درک میکنی از فکر کردن فکر کردن مطلقی رو درک میکنی؟ یعنی فکر کردن وجود دارد؟ از این فقط به مفکر مطلق میتونی پیدا بری چون فکر وجود دارد پس مفکر وجود دارد پس تو وجود دارد تو برد فکری وجود دارد فکر مفکر وجود مفکر بخواهم اما اگر بگی نه من فکر می کنم همین که دکارت بخواهم یه
فکر مطلق رو درک نمی‌کنی، فکر رو در حالی درک می‌کنی که این میمم بهش اضافه است. من می‌کنم فکر خودم رو درک می‌کنم، فکر می‌کنم. وقتی بگیم من فکر می‌کنم، در حالی که فکر رو درک می‌کنی، قبل از اون که فکر رو درک می‌کنی، مداخله‌اش رو درک می‌کنی که خودت. قبل از این که فکر رو درک بکنی خودت درک کردی، وقتی تو میخوای از فکر تیم وجود خودت بداری، اما قبل از این که فکر رو درک بکنی خودت درک کردی. فکر شخصی را که فکر میکنم یا فکر میکنم اون وقت درک میکنی که خود اون نیم را، نیم میکنم را، یعنی من را قبلا درک کرده. بعدی آمده پایی عرض دیگر برحال بخواه قرار داده است رو آمده روی تصوراتی. این تصوراتی که در ذهن من وجود پیدا کرده از کجا آمده است؟ این تصورات رو خودم ایجاد کردم؟ چیزی دیگر ایجاد کرده از کجا؟ تا میرسه به همین تصور نامونه. میگه یک تصور در ذهن من وجود دارد و اون تصور خداست. تصور خدا خیلی این را حتماً خود من به وجود نیاوردن، چون من ناقصم و از ناقص کامل نمیداد کنون نزده. این تصورتی که کلایی که میگیم که برای سر من گشاد هست با من کوچکترم که خودم این تصور رو در خودم به وجود آورده باشم و هر چیزی که مثل من است این تصور رو به وجود آورده باشم. حتما این تصور رو باز همچون من تصور نامتنایی دارم، مبدع تصور نامتنایی باید نامتنایی باشه. حالا عبارت دیگه دارم باقی میمارد یک امر و بس یه اول مطلب نو آسان و دو دنبال مطلب دیگه اون تصور که از خداوند در ذهن دارم، یعنی ذات نامتنایی و جاوید و بی‌تغییر و مستقر و همدان و همتبا که خود من به هر چیز دیگری که موجود باشد معلول و مخلوق او. این تصور راحت این است که نمیتوانم از خود ناشی بدانم، زیرا من وجود محدود و متناهی هستم، پس نمیتوانم تصور ذات نامحدود و نامتناهی را ایجاد کنم، زیرا که حقیقت ذات نامتناهی قویتر از حقیقت ذات محدود است و ناچار باید تصور ذات نامتناهی در ذهن من از وجود نامتناهی ایجاد شده باشد. اینم خیلی جواب واضحی دارد و او این است که تصور شیء با حقیقت شیء دوتا ذات نامتناهی از من بزرگتر است. البته اگر ذات نامتناهی تو ذهن من بود میگفتم این رو من ایجاد نکردم، من کوچکترم از این که او رو ایجاد کنم، یعنی معلول نمیتونه از علت خودش کامل الوجودتر باشد و علت نمیتونه از معلول خودش ضعیفتر باشد، اما من تصور ذات نامتناهی رو میتونم تصور ذات نامتناهی از من کامل و بزرگتر است. نفس این تصور ذهنی از من کاملتر است. تصور شیء که غیر از حقیقت شیء است مثل این است که بگید که آتش من تصور میکنم، بعد بخوام تمام خواص آتشی که در خارج وجود دارد روی این آتش ذهنی ما بیاریم، بگیم آتش خارجی مثلا میسوزاند پس آتش ذهنی هم میسوزاند. آتش ذهنی تصور آتش است. تصور آتش درسته یک رابطه‌ای به قول آقای ماغوی با خود آتش داره، اما عین آتش چیزی نیست، اثر آتش بر او باقی نیست. بعد میگوید یه حرف دیگر به خودش میگه و جواب میده که اون حرفش هم باقی نیست و اگر بحث کنند اون تصور هم مانند تصور سردی و تاریکی امر عدمی و ممکن است مخلوق ذهن باشد، جواب میگویم چیزی نیست. ذات نامتناهی یعنی کمال مطلق و کمال مطلق امر عدمی است. البته تصور تصور امر عدمی است. بعد میگوید که من ناقصم و از نفس پیدا کمال نمیکنم بلکه به طلب تصور کمال که در ذهن من هست به نفس خود برخورده و طالب کمال شدهام. ولی کمال از تصورات مجعول نیست، زیرا که نمیتوانم اون را متبدل و کم و بیش کنم. خود کمال را تصور کنم. این هم تقریبا هر بود. این برهان وجودی بعد هم در میان حکمای بعدی اروپا همینجور دنبال شده است. از اون جمله یه حرفی اشپینوزا اون حکیم معروف آلمانی یهودی العصر این حرف رو گفتن، ولی چون یه لحظه تازه توش نیست و برای اینکه وقت رو آقایی نگیرم دیگه من معطل اون نیست. و از اون جمله هم اینا رو من یادداشت کردم، عرض کنم که لایبنیتس هم دیگه از حکمای معروف اروپاست، اون هم آلمانی، او هم همین برهان و باد به شکل دیگری قبول کرده و تقریر کرده است. ولی کانت آلمانی آمده است و این برهان را رد کرده است. خب انسان شده میده که برهان برهانی نبوده و رد او هم رد به جایی است. و ما به جایی این که حرف اسپینوزا و حرف لایبنیتس را بکنیم و وقتی منو به اصطلاح معطل بکنیم که آقای اینا خیلی کسل میشن، فقط حرف و کانت را در رد نظریه اینها ما براتون نقل میکنیم که خیلی دیگه سوال میکنیم. کانت گفته است چون در براهیم و حکما بر اثبات وجود باری نظر دقیق می کنیم، می بینیم همه منتهی به سه برهان اصلی می شود. حالا بعدی دیگیم، یکی برهان وجودی که آن سلم آورده و دکار و هم مشربانه بود، یعنی اکثر حکمای جلی و اصحاب عقل همون را به عبارات مختلف پذیرفتند. و به طور خلاصه این است که ما تصور کمال و ذات کامل را داریم، تصور کمال را که داریم خوندیم در حرف آنه، و ذاتی که وجود نداشته باشد کامل نیست. پس چون ما تصور کمال را داریم، اگر وجود نداشته باشد کامل نیست، پس این تصور داشتن بلازم وجود داشتن. ذات کامل حقیقی ترین ذات است، پس چگونه ممکن است وجود نداشته باشد؟ و لزوم وجود برای ذات کامل مانند لزوم ذره است برای کوب، یا لزوم وجود زاویه است برای مسطح. حالا کانت این دیگه است، ولی عجب است این استدلالیان توجه نمی کنند که وجود کمال برای ذات کامل پس از آن است که ذات کامل را متحقق یعنی وجود ندارد. دیگه تا شما میگید ذات کامل، ذات کامل او فقط تصور کمال است. اول ثابت بکن که وجود دارد تا کمالش هم ثابت بشه. من فقط در عقلی وجود دارد. کوه اگر موجود باشد ذره لازم است، اما اگر کوه نباشد ذره هم نخواهد. ولی ضرورت وجود زاویه برای مسلط سبب ضرورت وجود مثلث میشه. اگر مثلث باشد زاویه دارد، اما چون مثلث زاویه میخواد اصلا باید مثلث وجود هم داشته باشد. به عبارت دیگر تصور ذره را برای کوه واجب میدونی، اما بشد میدونی باشد، اما وجود کوه از کجا باشد؟ پس همچنین تصویر میدونی که تصور وجود برای تصور ذات کامل واجب است، اما تحقق وجود ذات کامل از کجا واجب است؟ اگر ذات کاملی باشد ما تصور وجود براش میکنیم، اما از کجا که وجود داشته باشد؟ این حکم در مقام تمثیل مانند به آن است که کسی بگوید من تصور صد پاره زر مشکوک دارم، از صد پاره زر مشکوک در بغل دارم. چون همه اینا ریشش به این جمعه ما چون تصورش داریم پس اون وجود دارد. اما البته ممکن است شما حق پاره در مسئول داشته باشید، اما بسیار فرق باشد از اندیشه تا وجود. همچنین وجود ذات کامل را میگه من ممکن نیستم، اما از راه این که شما تصور میکنید وجود سه اثبات میکنید هر حق درستید. این هم ارز کنم که این برهان وجودی که این آقایان آوردن که خیلی خیلی حرف بی‌پایه است. ارز کنم که ارز می کنم که حکمای ما از راه دیگری وارد شدن و به کلی غیر از این راه هست.
یک مطلبی اونها به ثبوت رسانیدن، این مطلب صد درصد در مستحدث هست در دوره اسلامی و حتی مال بعد از دوره ابن سینا هم هست و دوره ابن سینا هم نبوده هست. و او به نام اصالت زهود مرد هست، اصالت زهود در مقابل معاصیت یعنی اعتباریت معاصیت. تو خود این هم مثل مسئله مفصل و دیران ما در وجود فلسفه اونجا ثابت کرده ایم که برخلاف اون چی که معروف هست و خیلی افراد گمان میکنن که مسئله اصالت وجود یک مسئله قدیمی و کهن است، نه یک مسئله قدیمی و کهن نیست. صدر المتعلمی همیشه دعوش این است که مطلبی را وقتی اثبات میکند میگردد از ایشان کنار حرف افرادی بلکه قرائنی بگیدی بیاره از حرفهای بزرگان که اونها هم این حرف رو گفتن برای که به اصطلاح خودش از تنهایی خارج بکنن و برای اینکه دیگران حرفش قبول بکنن و چون اغلب رو میدوند میگه هر یه چیزی که تازه میگه قبول بکنن میگه ما آقا بزرگان پیشین هم نظر به همین حرف داشتن، کوشش میکنه که از میشه به کنار حرفهای دیگران شواهدی بیاورد، بعدها برای دیگران این مطلب این تخیل پیدا شده که شاید اصل مسئله اصالت بوده در میشه مطرح بوده، در صورتی که نه اینکه فقط من میخوام بگم قبلیها اصالت بوده نبودن، اصلا قبل از قرن تقریبا نهم و دهم هجری، قبل از قرن دهم هجری و بلکه یازدهم هجری اواخر قرن دوم و اوایل یازدهم هجری اصلا مسئله ای به نام اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح نبوده، مسئلهش مطرح نبوده است. ای که مطرح بوده از و اصالت وجود نبوده، نه اصلا همچه مسئله ای به این صورت مطرح نبوده است. این تمامی که بقول کلام وجوده شما تو تمام کتابه های ابن سینا را که یک فیلسوف بزرگ درجه اول است اگر از اول تا به آخرش بگردید، نه کلمه اصالت وجود را، نه کلمه اصالت ماهیت را و نه کلمه دیگری که مفید این معناها باشد پیدا می کنید و اصل این مسئله مطرح است. اونی هم که ملا صدرا میگه بعضی حرفایی که بو علی گفته است با اصالت وجود بیرون میاد، من قبول دارم کما اینکه بعضی اصحاب حرفا میگن با اصالت ماهیت بیرون میاد. روی حرفی که او میگوید یه اصل اون چی که در خارج حقیقت دارد نفس هستی وامی دیگر اشیای دیگر هرچی دیگر رو ما میگید مثل جلوه هایی که از هستی اعتباراتی از هستی که در ذهن ما میاد، ما میگیم انسان هست، درخت هست، سنگ هست، یا میکنید اینه که در واقع به اصطلاح متن واقع را تشکیل میدهد انسان هست که دارای صفتی به نام هستی، درخت هست یا درخت خودش چیزیست با صفتی به نام هستی، سنگ چیزیست با صفتی به نام هستی. هستی وجود دارد، اون هستی سنگ که وجود دارد یه هستی خاصی هست. ذهن شما وقتی با اون برخورد میکند با اون هستی از اون جلوهی پیدا میکند، اون نقشی که در ذهن شما میاد رو اسمش میشود سنگ یا ماهیت. در واقع اینجا نباید بگیم سنگ هست، حقیقت را اگر باز بخونیم بگیم هستی در یک جا سنگ است، هستی در جای دیگر انسان است، هستی در جای دیگر درخت است. این هستی تنوعات مختلفی پیدا می‌کنه، درست مثل این امواج دریا که این آب است این آب امواج مختلف پیدا می کنه و در یک جا این شکل رو پیدا می کنه، در یک شکل دیگر، در یک شکل دیگر. اونی که واقعا وجود داره خود همین آب دریا، یه رنگ ها، شکل ها، تعیین ها به علل خارجی. این در اصطلاح معنی اجمالی از اصل او هر نشانی تصور نیاورده که ما تصوری داریم از ذات کامل، تصوری داریم از وجود مطلق، تصوری داریم از لایتناها. خرابی تصوری اصلا بعد ثابت میشه که اون چی که ما اون چی معانی و مفاهیمی که از اشیاء خارجی داریم، این ها تعییناتی است که ذهن ما از هستی ها درج می کند و اونه که واقعا وجود دارد، خود هستی وجود دارد، یک معنی هستی، خود هستی چیست؟ هستی را در ذات خودش می شود حساب می کند. در تقسیم اولی این می رسید هستی یکی ممکنه باشد، مثل این که ناقص باشد، محدود باشد، یکی کامل بگیر. هستی را انسان اول تفتر باشد. اون چه که طبیعت هستی ایجاد می کند، لازمه ی هستی بودن هستی کمال و مطلق است، کمال است. ضدیت با نیستی ابدیت است، همیشگی. محدودیت عدم و نیستی. این عدم و نیستی را باید ببینیم از کجا پیدا می شود. الا اگر ما در ذات هستی تعمق بکنیم، ذات هستی مساوی است با وجود و وجود، مساوی است با لانهایی بودن، مساوی است با کامل و مطلق بودن، ناقص بودن، محتاج بودن. تمام اینها ناشی از جایی دیگر بشی از این وقتی که ذات هستی علیت پیدا می کند، یعنی هستی دیگری به وجود می آورد، او چون معلول است، لازمه معلولیتش تأخر است و نقص است و عدم، نه لازمه ذات. لازمه ذات هستی کمال و مطلق است. من میدونم که نمیدونم خودم هم نمیتونم این رو اونجوری که باید به اصطلاح در اینجا بیان بکنم. همین را خواستم یک مقایسه به اصطلاح شده باشد میان اون برهانی که از راه وجود دیگران وارد شدن و نام اون را برهان وجودی گذاشتن که از راه تصور وارد شدن، و این راهی که به نام برهان سلیدی این هم از راه وجود است و حکیم رشد زمینی و خود ما وارد شده است آمده بسه تفاوت این راهی دارد نامی. این خلاصه یه حرفش این است: وجود و هستی اونی که اصالت دارد و واقعیت دارد و باقی دیگه هرچه اعتبارات هست خود هست. البته در باب هستی مسئله وحدت حقیقت هستی هم که نام وحدت وجود، وحدت تشکیکی وجود معروف است، اونم یک اصل مسلمی است در اینجا که هستی حقایق متباین نمیتونه باشه. هستی اگر هستی ها هم باشد، اختلاف به شدت و ضعف و کمال و نقص میتونه باشه، نمیتونه هستی ها مغایر به ذات باشن با یکی. از طبیعت هستی یک حقیقت میشنی. این حقیقت واجب است، واجب و وجود است، یا واجب الوجود بسیار هست،
یا اگر واجب الوجود بسیار نیست اثر و فعل واجب الوجود بسیار هست. یعنی نه و تأخر از ناحیه معلولیت برای او پیدا شده. حالا صحبت وحدت مطرح نوری به اصطلاح از اجازه کار نکردید. طبیعت هستی ایجاد می کند معلولیت. اگر درست بکنم دقت کنید معلولیت می شود. هستی در درجه اول هستی خدا، هستی در درجه اول خدا، و در درجه دوم و به واسطه خدا و واجب الوجود هستی های ممکن قابل تصور است و قابل تحقق است. یعنی به واسطه معلولیت به الا لازمه ذات هستی همون نامعلولیت و وجود وجود و قیام به ذات. از این هم بگذاریم این چون که خیلی به اصطلاح یه حرف غامل و قلمبه یه حرف شاید دیگه ما بیشتر نمیتونیم این حرف را در اینجا تحقیق بکنیم. این هم خودش یه راهی که البته راه بسیار قوی و راه بسیار محکمی، اما خب مشروطی به این است که انسان بعضهای اصالت وجود و بعضهای بعدت وجود و یه سلسله بعضهای دیگر را قبلا خونده باشد. حالا ما در این جلسه ما فقط جنبه آشنایی جواب بدم. در اینجا ما بحث عدله اثبات صانع را به اصطلاح در اینجا خاتمه میدیم. چون بعضی بحث سنگینی شد در مثلا اصل رفقا گفتن که این بحث را حتی زودتر به اصطلاح ما جمع جورش بکنیم و خاتمه بدیم. عرض میکنم که یه چند تا دلیلی که دو سه تا بحث دیگری داره با توجه با مشورت خود آقایان خطا بزن دنبال میکنید، نه خطا بزن دنبال نمیدید. یک بحث یگانگی تو گفت میکنه کنشی مسئله علاجت چه دلیل داریم که حالا بعضی که ثابت کردیم واجبون بودید با خدا را چه دلیل داریم که یکی بیش از یکی بودید. یه ممکنه حالا شما خیلی هم لازم نخمید بخواید نمیدید نخمید. ولی دو بحث دیگر داریم که از این بحث ها ساده تر از خیلی به خیال بکنم که این دو بحث را حتما لازم از ما باید یکی یه بحثی که درگشت به حرف های گذاشته چون ما راجع به نظام عالم بحث کردیم و تا این حدود که ما قبول کردیم این برهان برهان بودیم نظریه در علوم امروز پیدا شده است که این نظریه را رد دلیل الهیون از راه نظام عالم دانستن و همون نظریه تقابل هست. تقابل داربینیزم به عبارت است. چون اساس استدلال الهیون در نظام عالم بیشتر روی موجودات زنده و ادله آمدن گفتن که بعد از کشف داروینی و اصول و نوامیسی که داروین و غیر داروین در زمینه تقابل بیان کردن یک جدیدی بر وجود خدا نیست. چرا؟ برای این کنها ثابت کردن با یک سلسله اصول طبیعی و مادی همین نظام مستقر قابل. یعنی شما میگفتید مثلا این انسان که الان به وجود آمده است با این نظام معتقدی که در وجودش هست حتما باید فاعل شاعر مدبر صانع شاعر مدبری داشته باشد. یعنی ما ثابت میکنیم که راهنین قوانین کور طبیعت هم یک خلقت منظم قابل توجیه همون اصولی که ذکر کردم اصل عرض کنم که تنازع بقا تنازع طبیعی یک اصلشون اصل قبه بزار و علاقه بزار هست اصل تنازع بقا اصل انتخاب طبیعی اصل براست با این اصول میگه اساسا قادر زوجی هست واحد قوانین خور مادی طبیعی میگه و این نظام حیرت انگیز زوجی هست در سنها
ما نمیتونیم رد کنیم قانون تکامل را، بگیم از حرف داروین غلط هست، برای اینکه اولا این مطلب مربوط به زیرشناسی نه در صلاحیت ما که راجع به مسائل زیرشناسی وارد بشید، بلکه از مربوط به مسئله توحید است، بلکه ما باید ثابت بشیم. ببینید آیا این قوانین طبیعی کافی است برای تکاملی که داروین گفته است، یا حتی قانون تکامل داروین را هم با اصول خودشان دیده ما بخواهد بیرم؟ یعنی تا پای اصول ما برای طبیعی بمیدن نیاد، قانون داروین هم قابل توجیه نیست. قانون داروین یه قانون مادی نیست، یه قانون الهی از نظر توجیه. حالا کسی بیاد بگه که مسئله ابتدای خلقت موجودات با کتاب های آسمانی جور در میاد جور در نمیاد، یه مسئله با توحید جور در میاد جور در نمیاد، مسئله دیگه است. از نظر توحیدی ما اگر بحث بکنیم، قانون داروینیسم یک اصل قانون توحیدی یه مسئله که اگر موافق باشه از جلسه آینده بگیریم. یه مسئله دیگری که اون هم از برای که تقریبا در همین حدود است، والا ما اون خود آقایون بهتر یک جلسه که قطعا نمیشه اونم برد کنند، بگیرم به شرط این آقایون مطالعه هم بکنند روش و بعد یه حالا قول بده یک کسی دیگه بیاد اون رو برد بکنند. این اصلا یه مسئله دیگر، مسئله اصطلاح حکما، مسئله خیر و شر، مسئله یعنی یکی از ادله مخالف که میارن میگن اگر خدایی در عالم میبود این همه شرور و نواقص در دنیا نبود، این همه چون مرد مثلا در دنیا نبود، درد در دنیا نبود، ظلم در دنیا نبود، این همه به اصطلاح میگن در کنار اون نظمهایی که ما در عالم میبینیم اونها ما رو دلالت میکنن بر وجود خدا، یه بی‌نظمیه میبینیم در عالم، اونا باز دلالت میکنه بر اینکه خدایی نیست. اینا چی رو جواب میدید؟ اگر خدایی باشد در عالم باید هر چه هست همه خیر باشد، شر نباید وجود داشته باشه. شروری که در عالم وجود داره، این هم یه مسئله خوبی به نظر من.
خیلی
خوبی هست آقای نه این چیز را یعنی نظر یگانگی خداوند این خود در خود قرآن یعنی روش استدلال شده، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، از یه استدلال منطقی فلسفی در قرآن و خود این باز روشی چی هست. البته هم قبول دارم ولی بحثی در حدود این بحثی فلسفی رو خود میگیره، رو به تردی کنیم در قرآن در چند جای دیگر از استدلال منطقی شده به استدلال نیست. یا مثلا که قل لو کان معه آلهة کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا و در زیر قد افلح اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما یشركون. از قرآن این استدلال عقلانی کرده است، ولی این دوستان یه خیلی مطالب سراست ساده ای خودم که از این بحثی فصله که خوش بوده و خسته شدیم اولی دوسته دیگر رو بحث کنیم، حالا در تشکیل کتاب میشه این رو تصدیرش رو تصدیر علمی قرار داد، ولی ما از دوار خود رو میخوایم تنمویی پیدا میشیم، حالا بحث جازنه این رو بارد میشیم، بعد با آقایون خواستم وارد مسئله شدیم
همیشه
جلسه هم
قول
داریم؟ نه خبیم قول داریم نه
بله.